أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمید. خب یه مدتی به خاطر ایام محرم مباحثمون تغییر کرده بود. در بحث احکام فقه رسیده بودیم درس 42 بحث خمس، که آیه قرآن می‌فرماد وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى مساکین و ابن السبیل الی آخر آیه. یعنی بدانید هر چیزی را که به دست آوردید پنجیه که آن برای خدا و رسول خدا و خیشان او و یتیمان و مسکینان و راهماندگانند. سوره انفال آیه 41. که حالا اینجا بحثی که غنیمتم، آیا غنیمتم به معنای غنیمت که وعلم و انما غنیمتم، یعنی اون چه غنیمت گرفتید از دشمن خمسش میشه مال اینها، چنان که اهل سنت اینجوری میگن، میگن که غنیمتو مال غنیمت جنگی خمس داره، ولی شیعیان میگن نه، غنیمتوم یعنی بهره بردن، که از غنم یعنی گوسفند گرفته شده، هر بهره ای رو غنیمت گفته میشه. حالا یه موقع غنیمت جنگیه، بهره ای که از جنگ به دست میاد، یه موقع هم نه، بهره ای که از غیر جنگه. پس نمیتونیم بگیم غنیمتم حتما مال غنیمت جنگه. این حالا بحثای فقهی که بین فقهاست. لذا اهل سنت زکات دارن ولی خمس ندارن، خمس مختص شیعه است. حالا بحثای فراوانی در اصول فقه مطرح میشه. این فقهی که ما اینجا میخونیم این نتیجه است، پشتش کلی بحث هست تا اینا به این صورت ارائه بشه. مثلا آیا در زمان غیبت امام خمس دادن واجبه؟ و اگر واجبه به کی باید داده بشه؟ به مرجع تقلید باید داده بشه یا اینکه مستقیم به این افرادی که گفته شده باید داده بشه؟ حالا اون بحثایی که دیگه مربوط میشه به بحث خارج فقه، اصول فقه، اینا جای خودشون میخواد. یکی دیگر از تکالیف اقتصادی مسلمانان پرداخت خمس است، بدین معنا که در برخی موارد باید یک پنجم مال خود را برای مصارف مشخصی بپردازد. آن موارد عبارتند از مواردی که پولی که از این راه ها به دست میاد یک پنجمش باید بدن. یک، آنچه از خرج سال زیاد بیاید، که یعنی منفعت کسب، کسب کردی سود بردی، خرج کردی آخرش زیاد آوردی، اون خمس بهش تعلق میگیره. یکی معدن، معدنی رو شما کشف کردی استخراج میکنی، یک پنجمش باید بدی. گنج، یه موقع گنجی پیدا کردی شما، که البته الان گنج رو مصادره میکنه دولت، دولت اجازه نمیده کسی گنج رو، ولی از نظر شرعی کسی گنج پیدا کنه یک پنجمش باید بده به این راه. یکی هم غنایم جنگیه، غنیمتی که در جنگ به دست میاد. خب الان دیگه غنیمت جنگی اونقدر دیگه مطرح نیست، چون زمانهای قدیم فرق میکرد، الان دیگه اونجوری غنیمت جنگی نیست. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست آید، جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست بیاد، یعنی غیر دریا باشه، نه از تو دریا به دست میارن، یک پنجمش باید پرداخت کنن. مال حلال مخلوط به حرام، طرف زندگی میگه مثلا آقا قبلا رعایت نمی کردم، حلال و حرام قاطی شده تو زندگیم، چی کار کنم زندگیم پاک بشه؟ میگه یک پنجم از اموالت رو باید خمسشو بدی تا مالت پاک بشه. مورد بعدی، زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. اگر کافر ذمی چیه؟ حالا توضیح داده که ذمه بنی عهد و پیمانه، غیر مسلمانانی که در ممالک اسلامی زندگی میکنند و با آنان پیمان بستند که مقررات اجتماعی مسلمانان را مراعات کنند و مالیات معینی هم بپردازند و در مقابل جان و مال آنها در امان باشد، کافران ذمی هستند. اینا میگن کافر ذمی، در ذمه مسلمانانه ولی مسلمان نیست. اگر کسی زمینی بفروشه به یک کافری که در مثلا کشور مسلمان‌ها زندگی میکنه، باید خمسشو بده. یعنی اسلام یه جوری دست و بسته به کافر ذمی، زمین نفروشی. آقایون فلسطینی اگر رعایت میکردن اینو، به یهودی ها زمین نمیفروختن، همین رعایت این خمسه. حتی اونا اهل سنتن، خمس مال شیعه است، ولی اینو اسلام گذاشته یه مقدار دست و بالو ببنده که تو خونتو به کافر ذمی نفروشی، چون یک پنجمشو باید بدی. به یه مسلمان بفروش که نخوای خمسشو بدی. خب حالا یکی یکی اینا رو توضیح میدیم، حالا فقط سرفصلشو بگیم بعد حالا مواردشو میگیم. پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که مالک یکی از موارد هفتگانه باشند باید به تفصیلی که گفته میشود یک پنجم آن را بپردازند. یه نکته ای رو بگیم، شبهه که مطرح میکنن، میگن خب مالی که مخلوط به حرام باشه یه پنجمشو بدیم شیخا بخورن مال پاک میشه. شبهه رو دارن اینجوری مطرح میکنن. مالی که من زحمت کشیدم به دست آوردم یه پنجمشو بدم شیخا بخورن درست میشه؟ آقا یک پنجم مال شیخا نیست. فإن لله خمسه وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس مال این افراده. شما نمیتونی، نمیخوای بدی به مرجع تقلیدت، اجازه بگیر خودت این موارد رو به فقرا بده. که دو قسمت میشه، سهم امام و سهم سادات. سهم سادات رو به سادات فقیر میدی، سهم امام به فقرا پرداخت میکنی. اگر کسی قبول نداشت، چون یه آقای یه بار صحبت خمس کردیم باهاش، شروع کرد دلیل آوردن که نمیدونم چی و فلان و بهمان و، گفتم آقا قبول نداری شما، اجازه بگی خودت بده، خودت بده به فقیر. شما میگی من مرجع و قبول ندارم، پولو کجا خرج میکنه؟ باشه، خودتو که قبول داری، برو بگو آقا من میخوام خمسمو خودم بدم به دست فقرا، اجازه شو بگیر، برو تقسیم کن، فقیر پیدا کن، سید فقیر پیدا کن. اگر اینو رعایت کنیم، مگه در جامعه شیعی باید فقیر پیدا بشه اصلا؟ اگه مردم خمس مالشون رو بدن و این خمس درست تقسیم بشه، مگه در جامعه شیعی باید فقیر پیدا بشه؟ نه. کدوم یکی از احکام اسلام رو درست عمل کردیم ما؟ بگذاریم که درد دل زیاده. منفعت کسب، یکی از مواردی که فرمود خمس تعلق میگیره منفعت کسبه. یکی از موارد هفتگانه خمس که بر بیشتر افراد جامعه واجب میشود، خمس چیزی است که از خرج سال انسان و خانوادهش زیاد بیاید. برای روشن شدن این مسئله باید به پاسخ دو پرسش بپردازیم. یک، مراد از خرج سال چیست؟ از خرج سالش اضافه بیاد یعنی چی؟ دوم، آیا یک سال با ماهای قمری محاسبه می شود یا شمسی و ابتدای آن چه وقت است؟ حالا سال شمسی قمری کلن 10 روز فرق میکنن با هم، اونقدر چیز نی که مطلب خشخاش بذاری، ولی اینکه مراد از خرج سال چیست؟ مخارج سال، مراد از مخارج تمام چیزهایی است که انسان در زندگی خود و خانوادهش بدان نیاز دارد، که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. خوراک و پوشاک، یعنی شما اینا رو میگیم باید بخری استفاده کنی، بعد اضافش رو خمس بدی، بعد اضافش رو خمس بدی. اساسیه منزل مثل ظرف و فرش و چیزهای دیگه، وسیله نقلیه‌ای که برای کسب و کار نیست. یه موقع وسیله میخره مسافرکشی کنه، یه موقع وسیله میخره زیر پاش راحت باشه. این دوتا با هم فرق میکنه. میگه اونی که برای کسب و کار نباشه، این جزء مخارج زندگیته. مخارج مهمانی، مهمونی میگیری باید خرج کنی، اشکال نداره. مخارج ازدواج، ازدواج هم جزء مخارج سال محسوب میشه. حتی بعضی از فقها میگن شما دختر داری، مثلا آیت الله بهجت، جهیزیه دختر رو یه دفعه نمیتونی بخری، باید خورد خورد جمع کنی. میگه این خمس بهش تعلق نمیگیره، جزء مخارجته، جمع کن بذار کنار برای دخترت، یا پولش جمع کنی برای ازدواجت، جزء مخارجت، این خمس تعلق نمیگیره بهش. مخارج مهمانی، مخارج ازدواج، کتابهای مورد نیاز، آنچه در راه زیارت مصرف میکند، کربلا، مشهد، جوایز و هدایایی که به کسی میدهد، هدیه میدی جایی، اینجا جزء مخارجت. اینا صدقه، نذر یا کفاره‌ای که برداخت میکند و همینجور موارد دیگه، اینا جز مخارج زندگیته. اینها رو که انجام دادی باز اضافه آمد، اون اضافه رو 1/5 میدی. بعضی ها میگن آقا ما از سر مخارجمون میزنیم پول جمع کنیم، باید خمسشو بدیم. بله، یعنی شما پول که اضافه آمد از مخارجت، چه اقتصادی عمل کرده باشی چه دست و دلباز باشی، اونی که اضافه میاد 1/5 پرداخت میشه. اینم حالا یه داستانیه بگیم سال. ببینید قدیم بیشتر کارها رو سال بود، یعنی باغدار، کشاورز، دامدار آخر سال سر خرمن که می شد محاسبه می کرد، حساب کتاب می کرد، یا دامدار همین جور، تاجر همین جور. اما الان که حقوق بگیر ماه به ماه حقوق می گیره، اونم باید سال به سال حساب کنه. بعضی میگن حقوق بگیرا میتونن ماه به ماه حساب کنن، که سخت میشه، همون آخر سال بهتره. بنابراین هر کسی در طول سال میتواند تمام مخارج مورد نیاز خودش را از درآمدش تأمین کند و در پایان سال اگر چیزی اضافه نیامد، پرداخت خمس واجب نیست، ولی پس از آن که به طور متعارف و در حد نیاز خود زندگی را گذراند، اگر در پایان سال چیزی اضافه آمد، یک پنجم آن را باید برای مصارف مشخصی بپردازد و چهار پنجم آن را می تواند مصرف یا برای خود پس انداز کند. خب این در مورد خمس که حالا انشاءالله جلسات دیگه ادامهشو عرض میکنیم، ولی خمس خیلی، خمس دادن برکت داره. عرض کردم شما حتی اگر کسی بگه من مرجع رو هم قبول ندارم، خمسه که باید پرداخت کنی، شما پرداخت کن و ببین چه برکاتی میاد تو زندگیت. این موردی عرض کنم، یه آقایی که کارمند بود، کارمند حقوقش ثابته، مثل کاسب نیست که مثلا کاسبیش زیاد بشه یا کم بشه، یه حد مشخصی داره. این آقا خودش میگفت، میگفت من حقوق که میگرفتم معمولا آخر برج کم میآوردم، میرفتم قرض میکردم، بعد سر برج حقوق میگرفتم از رو حقوقم میدادم. میگه تو ساختمون ساختن و این حرفا بودم، خمسمو حساب نمیکردم. بعد یه بار به خودم گفتم بیام خمس حساب کنم، سالمو قرار بدم، حالا چیزی هم تعلق نمیگیره به هم، حسابشو کنم. میگفت از وقتی که خمس قرار دادم، سال خمسی حساب کردم، بدون اینکه حقوقم اضافه بشه سر برج اضافه می آوردم، حقوق همون حقوق بود، همون حقوقو کم می آوردم، بعد از پرداخت اضافه می شد، اضافه می آمد تو دستم. چون انسان خودش این بخشش دیگه به دیگران، سید فقیر، آدم فقیر. خب صلوات اینات بفرمایید. یه حدیثی خوندیم، فکر میکنم به وسطهای حدیث رسیدیم تا علامت زدید، بله. در مورد اسماء الله بود، حدیثش طویل طولانی از امام هشتم هم بود، از ابوالحسن رضا، حدیثم مرسله. مرسل گفتیم حدیثی که سندش ذکر نشده باشه، ولی گاهی متن حدیث خودش نشون میده درست بودن حدیث رو، چون گاهی وقت سند حدیث هم درسته، متن خرابه. تو علم الحدیث و شما دقت کرده باشید تو تا اینجایی که اصول کافی رو خوندیم خیلی با حدیث جعلی بر نخوردیم، علت داره. تو این قسمت ها دلیلی برای جعل وجود نداشته، تو مبحث توحید و مثلا اینجور چیزا. ولی بعد حالا یه مقداری مثلا میریم تو ابواب دیگه، اونجا باید دقت بیشتری کنیم تو سندها، تو متنها، که ببینیم حدیث ضعیف یا مجعول موضوعی چیزی نباشه. خب این حدیث رو اجازه بدید ما از ابتدا تا اونجایی که چون فاصله افتاده بخونیم، بعد از اونجا به بعد رو شرح بدیم. میفرماد که حضرت امام رضا علیه السلام روحی فدا که دلمونم برای زیارتش تنگ شده، به یکی از اصحاب خود فرمود خدایت خیر آموزد، بدان که خدای متعال قدیم است و قدیم بودن صفت اوست که عاقل را راهنمایی کند به این که چیزی پیش از او نبوده. یکی از اسماء خدا قدیم دیگه، یا قدیم الاحسان. قدیم یعنی قبل از او دیگه چیزی نبوده، اصلا قبلی نداره، قبل نداره، چون زمانمند نیست. خداوند در حیطه زمان نمی گنجه مثل ما. ما زمان داریم که قبل داریم بعد داریم. خداوند خودش خالق زمانه و محیط به زمانه و در همیشگی بودنش شریکی ندارد. ولا شیء معه فی دیمومیته، در دوام خودش چیزی شریک خدا نیست. پس با اعتراف عموم خردمندان معجزه بودن این صفت، یعنی قدیم بودنی که از درک آن عاجزند، برای ما روشن گشت که چیزی پیش از خدا نبوده و در دوامش باقی بودنش هم چیزی با او نیست. یعنی در ازلیت و ابدیت چیزی همراه خدا نیست. این علت داره، حضرت داره میفرماده، چون در کتاب‌های کلامی مباحثی میخونید شما، اون کلام عامه، که آقا صفات خداوند آیا قدیم هستن یا قدیم نیستن، آیا صفات جزء ذاتن یا غیر ذاتن، اگه غیر ذات باشن اینا قدیمن یا حادثن، حادث که نمیتونن باشن، تعدد قدما پیش میاد و مباحث زیادی که تو این احادیث رو خوب وقتی گوش میکنی تمام اونا حل میشه. میگه چیزی با خدا نیست و گفته آن که معتقد است چیزی پیش از او یا همراه او بوده است باطل شد، زیرا اگر چیزی در بقا با او باشد درست نیست خدا آفریننده او باشد. میگه چرا خداوند چیزی همراهش نبوده؟ میگه اگر چیزی همراه خدا بوده باشه پس دیگه نمیتونی بگی خدا او رو خلق کرده، چون اگه خلق کرده باشه از یه جایی همراهه. وقتی هم که نتونی بگی خدا خلقش کرده، پس میشه چی؟ خودش میشه خالق، خودش میشه واجب الوجود، میشه خدا، چرا که همیشه با خدا بوده است. و چگونه خدا آفریننده چیزی باشد که همیشه با او بوده است؟ لذا درست نیست این مطلب. و اگر چیزی پیش از او باشد او اول خواهد بود، نه این. و آن که اول است سزاوارتر است که آفریننده دیگری باشد. اگه همراه خدا بوده باشه شایسته است که او خدای خدا باشه. آنگاه خدای فرخنده و فرازمند، این قسمت ها رو چون شرح دادیم زود از روش عبور میکنیم تا به متن برسیم. آنگاه خدای فرخنده و فرازمند خود را با نامهایی معرفی کرد که وقتی آفریدگان را پدید آورد و آنها را به اطاعت خواند و آزمایششان کرد، آفریدگان را دعوت نمود تا او را با آن نامها بخوانند. خدا اسمایی رو به وجود آورد که خدا رو بتونی به اون خدا رو به اون اسما بخوانی. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خیلی توضیح دادیم در این زمینه اگه در خاطر عزیزان باشه که اگر اسما نبودن چجوری میخواستی خدا رو بخونی؟ اصلا چجوری میخواستی توجه کنی به خداوند؟ پس خود را سمیع و بصیر و قدیر و قیوم و متکلم و ظاهر و باطن و لطیف و خبیر و نیرومند، گرامی، حکیم، دانا و مانند اینها نامید. خداوند خودشو به این اسما نامید. و وقتی افرادگران تکذیب کنندهی نامها را ملاحظه کردند و از طرفی از ما شنیده بودند که از خداوند خبر می دهیم که چیزی مانند او نیست و آفریدهی حالش چون او نباشد مثل خدا، گفتند شما که اینا کی میگن؟ ملحدان. شما که معتقدید خداوند مانند و نظیری ندارد، پس چگونه خود را در اسمای حسنای او شریک قرار دادید؟ ها، میگید هیچی مثل خدا نیست، بعد میگید خدا قادره، بعد منم قادرم، خداست میشنوه، خب منم میشنوم، خدا میبینه منم میبینم، پس من مثل خدا هستم. حضرت میگه اینجوری میگن اونها و همه آن نامها را برای خود به کار گرفتید. این خود دلیل است که شما در تمام یا بعضی از حالتها مانند خدا هستید، چرا که نامهای خوب را برای خودتان فراهم آوردید و به کار گرفتید. این سؤال چیه؟ ملحدانه. به آنها پاسخ دهیم. حالا میخواد بگه که اسماء خداوند که با اسماء خلق شباهت داره، در لفظ شباهت داره نه در معنا. به آنها پاسخ دهیم که همانا خداوند فرخنده و فرازمند بندگانش را به نامهایی از نامهایش با اختلاف معانی متعهد ساخته است، چنان که یک اسم دو معنای مختلف دارد و دلیل آن گفته خود مردم است که نزد آنها پذیرفته و رایج می باشد. به همین جهت خداوند آفریدگانش را با همان گفته خطاب کرده و به آنچه می فهمند سخن گفته است تا نسبت به آنچه ضایع کردن حجت بر آنها تمام باشد. به زبان خودشون حرف زده. گاهی به مردی گفته می شود سگ. مثلا دعوا میکنن کسی. ببخشید. حالا حدیث دیگه. خر، گاو، شکر، تلخ، شیر. گر نمک باعث شوریست، ندانم ز چه رو یار من این همه دارد نمک و شیرین است. شیرینه. میگیم چقدر این آقا شیرینه، چقدر این تلخه، این اصلا ببخشید سگه. چیزای دیگه هم که حالا گفته میشه. تمام اینها خلاف حالتهای مرد است، انسانه، و این نامها به معناهایی که برای آنها نهاده شده به کار نرفته است، چون انسان نه شیر است نه سگ است. خب بعد چجور وقتی تو به طرف میگی سگ، میگی اصلا شیره، تو نترسی شیره، آقا این شیره؟ میگه نه، این اسمو به کار میبریم اما منظورمون اون شیر نیست. ها، یعنی خود ما هم اینجوری حرف میزنیم دیگه. این را خوب دریاب، خدایت مورد رحمتش قرار دهد. میگه اینو خوب بفهم که ببین برای خود مردم هم شما وقتی صحبت میکنن با هم اسمایی رو به کار میبرن که معناش یه چیز دیگه است. خدا هم که دانا نامیده شده به واسطه علم پدید آمده ای نیست که چیزها را به آن بداند. اگر به خداوند میگیم علیم، خداوند علم داره، علمش مثل علم ما نیست که کسب کرده باشه بعد به وسیله اون کسب علم حالا اطلاع داره این دارو به چه درد میخوره، اون یکی چه کاری میکنه. و برای نگهداری امر آیندهش و اندیشه در آنچه آفریند و تباه کند، آنچه را آفریدگانش نابود کرده کمک بخواهد، که اگر این علم نزدش حاضر نبود و از او غیبت کرده بود نادان و ناتوان می شد. همچنان که اگر می بینیم دانشمندان آفریدگان مخلوقات دانشمند نامیده می شوند به جهت دانش پدید آمده آنهاست. میگه اگر انسان رو میگی دانشمند، این به خاطر علمی که کسب کرده پدید آمده. ولی خداوند اینجوری نیست که علمش پدید آمده باشه. پس وقتی میگی خدا عالم است، با اینکه میگی آقا فلانی عالمه علامه است، اینا خیلی فرق میکنن با هم. چرا که پیش از آن نادان بودند. علامه هم از علامه به دنیا نمیاد که، زحمت کشیده درس خونده شده علامه. شما هم درس بخونید انشاءالله عالم میشید، چرا که نه. خب علمو نداشتی بعد به دست آوردی، و چه بسا دانش به وسیله چیزهایی از آنها جدا شود و به نادانی برگردند. این موقع میشه طرف دانش کسب کرده بعد از دست میده. مثل چی؟ مثل کسی که گناه کنه علم ازش گرفته میشه. یا نه اصلا بر اثر پیری. آیه قرآن میفرماد و منکم من یرد دو الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما به اون پیرترین پسترین مرتبه عمر میرسید تا آن که بعد از دانستن ندانید. علامه است، پیر میشه، فرتوت میشه، هیچ جهت بچه های خودش هم نمیشناسه. بعد از علم چی شده؟ نادان شده. حالا این خوبه یا بده کار نداریم ها، بد نیست، این سیر طبیعیه، به این کاری نداریم. ولی صحبت اینه که پس گاهی وقت علم نداره، علم به دست میاره، علمو از دست میده. ولی این که خداوند عالم نامیده شد، چون به چیزی نادان نیست. وقتی میگیم خدا عالم است یعنی نادان نیست. جهل در حریم خدا راه نداره. به قبل عالمه، به بعد عالمه، به ظاهر عالمه، به باطن عالمه. اصلا همه عالم محضر علم الهیه. پس آفریدگار و آفریده در نام عالم شریک شدند، و همانطور که دانستیم معنا مختلف بود. این حالا صفت چی رو گفت؟ اسم عالم رو گفت. گفت ببین علم خدا با علم مخلوق خیلی فرق میکنه، پس تو نگو مثل خداست. اسمش یکیه، معناش متفاوته. و سمی ربنا سمیعن، و پروردگار ما سمیع نامیده میشه، یعنی شنوا. سمیع یعنی شنوا. خداوند که شنواست. آقا یعنی مثل ما شنواست. شنوا بودن خداوند چجوریه؟ یک کلیدو داشته باشیم تو تمام اسماء و صفات. لیسه کمثلهی شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. اگر میگیم خداوند سمیعه، نه اینکه فکر کنیم خدا گوش داره باید گوش بده، اینها نیست. همین قدشو بدونیم، در کلیه اسماء و صفات اینو پیاده کن. لا به خرطن فیه یسمع به صوت، میگه خدا شنواست با سوراخ گوش نیست، با گوش نیست که بخواد اصوات رو بشنوه. ولا یبصر بهی، یا بخواد ببینه. کما ان خرتنا الذی بهی نسمع لا نقوی بهی علی البصر، یه همچنان که سوراخ گوش ما که به وسیله او میشنویم، ما نمیتونیم به وسیله او ببینیم. با گوشت میتونی ببینی شما؟ نه. اما در خداوند این گونه نیست. ولکنه اخبر انه لا یخفا علیه شیء من الاصوات، ولکن خبر داد خداوند که چیزی از اصوات بر او پوشیده نیست. خیلی از اصوات بر ما پوشیده هستند. مثل چی؟ صدای سیارات. اونقدر امواج صوتی اینجا هست که ما نمیشنویم. به قدری امواج، مخصوصا تو این قرنی که حالا این رادیو و تلویزیون و این موبایل ها، و اگه شما میتونید امواج رو ببینید، اصلا میدید جا نیست برای نشستن. اصوات، چیزی از اصوات بر خداوند پوشیده؟ آقا مورچه ها حرف میزنن، صوت دارن، ما نمیتونیم بشنویم صوت مورچگانو. بقیه حیوان هم صوت دارن، میکروب ها، ویروس ها هم صوت دارن، برای ما قابل درک نیست. میگه چیزی از اصوات بر خدا پوشیده نیست. لیسه علا حد ما سمینا نحنو، و در حدی نیست که ما خودمان را نامیده ایم. فقط جمعنا الاسم به سم و اختلف المعنا، ما با خداوند در سمیع بودن فقط لفظشو داریم، معناش مختلف هستن. و هاکذا البصر، همین گونه هم هست دیدن، یعنی بصیر از اسماء خداونده. لا به خرط من ابصر کما انا نبصر به خرط من نا لا ننتفع بهی فی غیرهی. میگه همین گونه از چشم که با سوراخ چشم ما میبینیم، و این چشم غیر از دیدن هیچ خاصیت دیگه‌ای نداره. با چشم نمیتونی بشنوی، با چشمت نمیتونیم لمس کنی، ببویی، فقط مال دیدنه. ولکن الله بصیر، ولکن خداوند بصیر است. لا یحتمل شخصا منظورا الیه، و هیچ چیزی را که بتوان دید، به اون نگاه کرد، خداوند نسبت به آن نادان نیست. هیچ منظوری رو، چیزی که نظر بشه بهش کرد، بهش نادان نیست. خب آقا دیدنی ها هم خیلی هستن که ما نمیبینیم. مثل چی؟ اجنه. خب حالا کلی تر بگیم. اکسیژن، مثل نور ماورا بنفش، مادون قرمز، اینا رو ما نمیبینیم، اینا هستن، ولی اینها رو ما و موجوداتی که اونجوری باشن ما اونا رو اصلا نمیبینیم. حالا چقدر موجوداتی هستن که برای ما قابل رؤیت نیستن، اما میگه بر خداوند مخفی نیستن. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا، پس میبینی که اسم ما در بصیر بودن با خداوند شریک، معناش مختلفه. و هو قائم لیس على معنی انتصاب و قیام على ساق فی کبد کما قامت الاشیاء، ولکن قائم یخبر انه حافظ که قبل الرجل. حالا و یکی از اسماء دیگه خداوند قائمه. قائم یعنی چی؟ ایستا، پا بر جا، او قائم است، نه به این معنا که راست ایستاده. حالا ما چون خودمون راست وامیستیم میگیم قائم، فکر میکنه اگه بگیم خدا قائمه این خدا هم راست وایستاده. و سنگینی رو ساق پا انداخته، همانطور که چیزها ایستاده اند، اشیا که ایستاده، فکر کنید خدا هم اینجوری ایستاده، بلکه معنایش این است که خدا نگهدار است. قائم یکی از معناش نگهدارنده است، مانند کسی که گوید فلانون قائمون به امرنا، فلانی قائم امر ماست. یعنی چی؟ یعنی برپادارنده امر ماست. پس قائم یعنی برپادارنده. و خداوند بر هر جانی نسبت به آنچه انجام دادن قائم است، یعنی نگهدارنده است. و الله هو القائم علی کل نفس بما کسبت، خداوند نگهدارنده هر چیزی که شما کسب میکنید، خدا نگهش میداره. هر کاری که تا الان کردی از بین نرفته، چون هو قائمون علی کل نفس بما کسبت، خداوند نگهش داشته. روز قیامت هم میگه بفرمایید مال خودت، شما زحمت کشیدی اینا رو درست کردی، که اون میشه همون جزای عمل. نیکی کرده به دیگران، قرآن خونده، ذکر گفته، عبادت کرده، احسان کرده به دیگران، علم کسب کرده، چقدر زیبا میشه اونجا. اما از اون ور ظلم کرده، بیداد کرده، اینو از بین نرفته که، خداوند نگهش داشته، میده به خودت، میگه مال خودت، خوب برات نگه داشتم، پناه بر خدا. والقائم ایذن فی کلام الناس، میگه اما قائم یه معنای دیگه هم داره در کلام مردم. الباقی که معناش چیه؟ باقیه، که قائمه یعنی باقیه. والقائم ایذن یخبرو عن الکفایه که قول کل رجل قم به امر بنی فلان ای اکفهم. یه معنای دیگه هم داره قائم، یعنی کفایت کننده، مثل اون جایی که تو به کسی میگی قم برخیز برای امر فلانی، فلان خانواده قیام کن، برخیز یعنی کفایتشون کن اونا رو، که میگیم طرف قیم فلانیه، قیم از همین چی میاد؟ قائم میاد، یعنی کفایت کننده. بچه یتیم برای چی میگیرن؟ قیم، یعنی کسی که کفایتش کنه. ای اکفم یعنی کفایتشون کن. والقائم منا قائم علی ساق، قائم در مورد ما کسیه که رو ساق پاش بیسته. فقط جمعنا الاسم ولم نجمع المعنا، میبینی که باز در اسم قائم با خدا شریکیم، اما معناش اصلا یه چیز دیگه است. و اما لطیف، اما یکی یکی اسما رو داره میگه تفاوتاشونو میفرماد. و اما لطیف فلیس علی قلتن و قذافتن و صغرن، اما لطیف به معنای کمی، نازکی و خردی نیست. یعنی در مورد خداوند ها میگیم خداوند لطیفه. ما وقتی یه چیزی رو میگیم لطیف یعنی چی؟ بگیم پارچه چقدر لطیفه، یعنی نازکه. یا یه چیزی خیلی کوچیک باشه میگیم چقدر این لطیفه، چقدر کوچیکه. ولیکن ذالک علی النفاذ فی الاشیاء، میگه در مورد خداوند به معنای نفوذ در اشیاست. لطیف بودن خداوند به خاطر اینکه در همه اشیا ببینید یه چیزی که هوا، حالا در اصل ظاهر میگیم هوا خیلی لطیفه، لذا داخل این بلنگو هم هوا جریان داره، اما دست من چون غلیظه داخل این بلنگو نمیتونه بره. حالا میگه خداوند اگر میگیم لطیف، میخواییم بگیم در همه جا نافذه، در همه جا حضور داره. ولی امتناع من ان یدرک، یه معنای لطیفم اینه که اونقدر لطیفه که قابل ادراک نیست. مثال آقا چی اونقدر لطیف باشه که نشه ادراکش کرد؟ مثل هوا مثلا. میگه لطیف در مورد خداوند اونقدر خداوند لطیفه که قابل ادراک نیست. که قول کل رجل لطف عنی هذا الامر و لطف فلانون فی مذهبهی، همون جوری که تو خودت میگی که لطف عنی هذا الامر، این امر از من پوشیده شد، مثلا نفهمیدم، اونقدر لطیف بود که متوجه نشدم. اینجا تو عرب چی به کار میبره؟ لطفه به کار میبره. یا میگی که لطف فلانون فی مذهبهی، طرف تو مذهب خودش خیلی لطیفه، نمیشه متوجه مذهبش شد، یعنی پنهانه. و قولهی یخبرو که انهو قمز فیه العقل و فات طلب. و گفتارش که خبر میدهد تو را، یخبرو که خبر میدهد تو را که خرد در آن درمانده و طلب آن از دست رفته و طور ژرف و باریک گشته که اندیشه درکش نکند. و همچنین است خداوند و گفتار او که خبر میدهد تو را انهو قمز فیه العقل و فات طلب و آد متعمقا متلطفا لا یدرک الوهم، مطلبی که اونقدر لطیفه که عقل از ادراکش ناتوانه و به قدری لطیف است که به ادراک در نمی آید. فکذالک لطف الله تبارک و تعالی، و این گونه است لطافت خداوند که قابل ادراک نیست. تبارک و تعالی ان یدرک به حد او یحد به وصف، این گونه خداوند لطیف است که ادراک نمی شود به حدی یا محدود نمی شود به وصفی. چقدر زیبا بحث حد رو یادتون هست؟ یه بحث توحیدی خیلی مهم می داشتیم که گفتیم روایاتی که میگه خداوند حد ندارد، اگه جمع‌آوری بشه یک کتاب حدیث میشه، چون این خیلی مهمه. آقا خداوند حد ندارد، اونتا یه تالی داره این حرف که اگر خداوند حد نداشته باشد، پس جایی برای غیر خدا باقی نمیمونه. درسته؟ چون ما اگه بگیم خدا یه جایی تموم میشه، حد خدا، بعد از اونجا بهشت شروع میشه. خدا یه جایی باید تموم بشه، انسان شروع بشه. خدا یه جایی تموم بشه، آسمان شروع بشه. وقتی تو بگی خدا حد ندارد، اصلا غیری باقی نمیمونه. میگیم بله همین جورم هست، ما غیر به معنای موجود مستقل از خدا نداریم. اینکه عرفا میگن وحدت وجود، وحدت وجود، اینو میخوام بگن. نمیخوان بگن این میز خداست، میخوان بگن همه اشیا قائم به حقن. امام هشتم میفرماد لطافت خدا به حدی است که محدود نمیشود و موصوف به حدی نمیگردد. و لطافت منا، اما لطافت که در مورد ماست، از صغر و القله، یا باید کوچیک باشه یا باید کم باشه که بهش بگیم لطیفه، خیلی لطیف، خیلی نازک نارنجی رو میگیم مثلا لطیف. میگیم در مورد خداوند، البته لطیف یه معنای دیگه هم داره، به معنای کسی که بسیار لطف دارد. لطف داشتن یعنی کرم داشتن، الطاف میگیم، الطاف اون عنایت هاست. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا، پس میبینی که اسم یکی اما معناش زمین تا آسمان، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این در فلسفه چی به این میگیم آقا؟ میگیم اشتراک لفظی، اشتراک لفظی، که این اسم اگه خداوند سمیع ما هم سمیعیم، این اشتراک لفظی داره، معناشون خیلی با هم تفاوت داره. اشتراک لفظی گفتیم مثل شیر، شیر و شیر، شیر جنگل، شیر گاو و شیر سماور، خیلی با هم فرق میکنن. لذا اگه به کسی گفتی تو مثل شیر میمونی، باید بگی کدوم شیر رو اراده کرده ای، چون اینا اشتراک لفظی دارن با هم. شیر سماور منظورت بوده. حالا اسماء الله با اسماء ما اشتراک لفظی داریم. خب فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا. و اما الخبیر، اما خبیر، خبیر یعنی کسی که خیلی خبر داره، چون از خبر میاد دیگه، کسی که خیلی خبر داره. فالذی لا یعزب عنه شیء ولا یفوته لیس للتجربه ولا للاعتبار بالاشیاء. فعند التجربه والاعتبار علمان ولولاهما ما علم. می فرماد که خبیر آنیست که هیچی بر او پوشیده نیست، چیزی از اخبار آسمان و زمین و بر خداوند پوشیده نیست. ولا یفوته، و چیزی از او فوت نمی شود. لیس للتجربه ولا للاعتبار، و این از سر تجربه کردن و عبرت گرفتن از چیزها نیست ها. بالاشیا، چرا که فعند تجربه و اعتبار علمان. چرا که اگر آزمایش و تجربه باشد میداند و اگر نباشد نمیداند. و لولاهما ما علم، که اگر تجربه و اعتبار نباشه طرف علم نداره، نمیدونه. لأن من کان کذاله کان جاهلن، و کسی که اینجوری باشه جاهله. پس خبیر بودن خدا، چون خبیر ما الان به کسی میگیم این خیلی خبره است، الان ما میگیم خبره، خب مجلس خبرگان میگیم مثلا، خبره همون خبیره که الان دیگه خبره به کار میره، کسی که خیلی خبر داره. ولی انسان وقتی خبر داره به خاطر تجربه کردنشه، اطلاع پیدا کرده، امتحان کرده، و اگر اون تجربه رو نداشته باشه جاهله. و اصلا این خبره ایه که از جهل به خبره بودن رسیده. و الله لم یزل خبیرم به ما یخلق، و خداوند دائما و ازلا خبیر بوده است نسبت به آنچه خلق کرده است. و الخبیر من الناس المستخبر و عن جهل المتعلم. اما خبیر در مورد مردم کسی است که میخواهد اطلاعاتی از سطح نادانی دانش آموخته به دست آورد. و الخبیر من الناس کسی که خبر میگیرد از روی جهلش، از کسی که علم میدهد به او، جاسوس، نمیدونم فلانی از فلانی اخبار رو از این ور اونور جمع میکنه. در مورد انسان اینجوریه دیگه. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا. یه نکته ای رو اینجا داخل پرانتز بگیم عزیزان. آقا خبیر با عالم چه فرقی میکنه؟ در مورد خداوند میگیم ها. ببینید خبیر بودن خداوند رو گفتیم، با خبیر بودن انسان خیلی فرق داره. اما در مورد خود خداوند، این که میگیم خدا عالم است با این که میگیم خدا خبیر است، اینا چه فرق دارن با هم؟ فرق دارن؟ بله، اگرچه معنا خیلی نزدیک به همه، معنا خیلی به هم نزدیکه، اما یه تفاوت‌هایی هست. تفاوتشون در چیه؟ عالم و خبیر. حالا بیایم در مورد انسان بگیم، بعد متوجه میشیم در مورد خداوند به چه شأنی اشاره میکنه. در مورد انسان وقتی میگیم این آقا عالمه، علم داره، یعنی به یک شیء از قبل اون شیء و به بعد اون شیء آگاهه. خب میگیم این آقا عالم نسبت به این شیء، این آقا علم مکانیکی داره نسبت به ماشین، علم داره. خب شما ماشینتو میبری در مکانیکی که عالم به ماشین، میگی آقا درسته شما عالمی اما خبر نداری، خبر نداری که داخل رادیات این سوراخ شده، مثلا میگم. پس خبر مال چیزی که بعدن اتفاق افتاده، علم مال گذشته و کلیت اون شیعه، خبر مال چیزی که برای او حادث شده. لذا شما الان اخبار، اخبار میگن چی رو میگن؟ حوادثی که اتفاق افتاده رو میگن. کسی که از این حوادث به این حوادث علم داره میگیم خبیر. خب پس علم خداوند شامل گذشته و آینده یک شی میشه، اما خبیر مال اتفاقاتی که افتاده است اونجا اطلاق میشه، علمیه که بعد از اتفاقه. معناش خیلی نزدیکه به همه ولی یک جاهایی داره. آیه قرآن میفرماد ولا ینبئک مثل خبیر، ولا و آگاه نمی کند تو را مثل خبیر. اسم خبیر خداوند انباء میکنه، آگاه میکنه اولیا رو. اون نبع خبری که به دستش میرسه از اسم چیه؟ خبیره. نبعن العلیم الخبیر، علیم خبیر مرا آگاه کرده است. نبع اخبار رو از تحت اسم خبیر به انبیا به اولیا میرسه. حالا الان اگه در خاطرم بیاد مطلبش، که گفتن اگر کسی اسم خبیر رو مخصوصا با کشیدن یا خبیر، خبیر اینو ذکر قرار بده، علمی به او داده میشه. حالا علمش هم هست، من الان چون یک دفعه آمد تو ذهنم. و اگر علیم رو ذکر قرار بده، باز با مد یا، یعنی علیم، علیم، علمی بهش داده میشه. علم ظاهرا جفر بود. حالا خبیر رو فکر میکنم علم رمل بود، که علم رمل هم میدونید برای آگاهی از حقیقت کسی که وارد بلد باشه، علم رمل رو، علم سنگریزه، نه اینکه رمالا و اینا چاپچخان، کسی که بلد باشه خیلی میتونه اطلاعاتی به دست بیاره به توسط علم رمل. و این خبیر اون علمو به انسان میده، اون علمو به انسان میده. یا ذکر علیم، همه اسماء الله خواص دارن، انسان ذکر بگه اون از خواص اون اسم در انسان ظهور و بروز میکنه. و اما ظاهر، اما ظاهر در مورد اسم ظاهر خداوند، فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها و قعود علیها و تسنم لزراها ولکن ذالک لقهره و لقلبته الاشیاء و قدرته علیها. ظاهر یه معناش یعنی چی؟ آشکار. اما یه معنای ظاهر یعنی غالب، کسی که غلبه میکنه. حالا ظاهر چه ربطی به غلبه داره؟ چه نکته‌ای درش هست؟ ظاهر از چی گرفته شده؟ زهر. زهر کجاست؟ پشت کمر. ظهور، من ظهورهم ذریتهم، ظهور زهر یعنی پشت، علی زهر الارض یعنی بر چی؟ پشت زمین. انسان وقتی به پشت کسی قرار میگیره، به زمینش میزنه، به این انسان میگیم ظاهر، کسی که بر پشت نشسته. به همین دلیل ظاهر یعنی غالب. اونی که زیر افتاده به وجهی پوشیده شده، این کسی که رو قرار گرفته آشکاره. باز به همین دلیل به آدم پیروز میگیم ظاهر. یک معناش این که به پشت او سوار شده، یک معناش چون به پشت او سوار شده دیده نمایان شده. یعنی هم به معنای نمایانه، هم به معنای قادر و غالبه. پس زهره هم به معنی غلبه است، هم به معنی نمایانه. خب میفرماد این که ما میگیم خداوند ظاهره، این نیست که خداوند روی اشیا قرار گرفته باشه. علل اشیا برکوب فوقها و قعودن علیها، رفته باشه رو اشیا نشسته باشه، بگیم غالب شده، ظاهر شده بر اشیا. ولیکن ذالک لقهره و لقلبته الاشیا، بلکه این به خاطر قهر و غلبه خداوند بر اشیاست، که غالب بر همه اشیاست. و قدرته علیها، و قدرتی که بر اشیا داره، که قول رجل زهرت علی اعدائی، همون جوری که شما در لغت میگید که ظاهر شدم بر دشمنانم، یعنی غالب شدم بر دشمنم. و از هرن الله علی خصمی، خداوند مرا ظاهر کرد بر دشمنانم، یعنی غالب کرد. یخبر عن الفلج و الغلبه، که طرف اینجوری خبر میده از غلبه و پیروزی خودش. فهاکذا ظهور الله علی الاشیاء، و این گونه از ظهور خداوند بر اشیاء، یعنی اون غلبه خداوند بر اشیاء. و وجه آخر، اما یه معنای دیگه هم داره، انه از ظاهر لمن اراده ولا یخفا علیه شیء. وجه دیگه اینه که او ظاهر است برای آن که اراده اش نموده است. خداوند ظاهر نمایان است برای کسی که بخواد، نمایان است برای کسی که خدا بخواهد. میگه ظاهرتر از خدا نداریم. یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور را پیدایی، اونقدر خدا پیداست که مردم نمیبینن. حضرت فرمود یه معنای دیگه چیه؟ که خداوند ظاهر است برای آن کسی که بخواهد که خدا رو ببینه. منطقه ببینه نه اینکه چشم ببینه، اون ظهور خداوند رو میبینه. آقا جان تو الهی نامه فرماد الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. این مال کسیه که اون اسم ظاهر خداوند براش جلوه کرده. یا در جایی باز اما الهی نامه فرماد الهی همه کو کو گویند و حسن هو هو. که انشاءالله خداوند به ما هم عنایت کنه این ظهوری که برای اولیاء خودش میکنه، در قلوب اولیاء خودش تجلی میکنه و پرده ها از جلو چشمانشون کنار میره. حرمت اولیاء خودش بر ما هم تفضل کنه و ما رو هم بهره و نصیبی عنایت کنه از آنچه که به اولیاء خودش عنایت میکنه. خب عزیزان، 28 صفر چه روزی افتاده؟ سه‌شنبه شب، چهارشنبه شب، بعدم که پنجشنبه شب که میشه. پس این سه شب و عزیزان حواسمون باشه، هفته دیگه سه‌شنبه شب، چهارشنبه شب، پنجشنبه شب مراسم هست که انشاءالله آخر ماه صفر توفیق پیدا کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل. اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم
صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك.
دستاتو بیار والا.
فی حاضه و فی کل تمتعه فيها طويلا برحمتك يا صاحب الزمان يا صاحب آقا يا صاحب يا صاحب الزمان صاحب
قدر بدون این لحظات ها.
يا صاحب فرمودن هر وقت شیعان ما برا فرج دعا نمی کنن، ما خودمون برا فرج دعا می کنیم. آخه خود امام زمان هم منتظر فرجشون نشستن، خود امام زمان جز منتظران فرج هست. گاهی وقت ما بی معرفتی میکنیم، گاهی ما یادمون میره، اما آقا همیشه دست به دعاست برا فرج. یا صاحب الزمان 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 ما شاء الله یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب آقا دو دردم آقا دارد بگردم آقا مولا آقا گدای دور گردم دور سرت میگردم گدای دور گردم دور سرت میگردم ای باقی مانده ی کربلا ای سند زنده ی کربلا ای منتقم خون ابا عبدالله این طالب و به دم المقتول به کربلا این طالب و به دم المقتول به کربلا این طالب و به زحول الانبیاء و ابناء الانبیاء ای منتقم خون تمام انبیاء و اولاد انبیاء یا صاحب الزمان ای گریه کن واقعی بر ابا عبدالله قربان شال ازاد برم مولا قربان اشکای چشمت مولا قربان به سینه زدنها مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامرز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما در این دوره آخر از زمان تمام شیعان امیر المؤمنین در پناه امام زمان محافظت بفرما فتنه های آخر از زمان از سر ما دور بفرما در دنیا و آخرت ما رو محشور با محمد و آل محمد قرار بده جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شده حاجاتش با انسان